ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نفتکش رفع توقیف شده حامل نفت ایران عازم یونان شد. تجمع مدافعان حقوق حیوانات در مقابل شهرداری تهران به خشونت کشیده شد. سخنگوی دولت میگوید از مازیار ابراهیمی دلجویی شده است. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. نفتکش گریس یک که اکنون به آدریان دریای یک تغییر نام داده عازم یونان شد. خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت ردیابی مسیر کشتی ها گزارش داد که این نفتکش شامگاه گذشته به وقت محلی عازم بندر کالاماتا در یونان شده است. جبل طارق تحت قیمومیت بریتانیا که 6 هفته پیش این نفتکش را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرده بود، هفته گذشته از آن رفع توقیف کرد. در حالی که دادگاهی در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌های واشنگتن علیه تهران حکم توقیف دوباره این نفتکش را صادر کرده، اما ایران اعلام کرده در مورد احتمال این توقیف این نفتکش به آمریکا هشدار داد. تجمع جمعی از مدافعان حقوق حیوانات در مقابل شهرداری تهران در اعتراض به شیوه کشتار سگ‌های بی‌صاحب در روز دوشنبه به بازداشت شماری از آنها انجامید. تجمع کنندگان به کشتار سگ‌ها با استفاده از تزریق اسید یا سم و دیگر شیوه‌های غیر انسانی اعتراض داشته و خواهان برخورد با عوامل این اقدامات شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پس از حرکت شماری از معترضان به سوی نماینده شهرداری به نشانه اعتراض، ماموران انتظامی با تجمع کنندگان درگیر شده و شماری از آنها را بازداشت کردند. سخنگوی دولت ایران گفت که از مازیار ابراهیمی که به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران وادار شده بود، دلجویی شده است. علی ربیعی در یک نشست خبری در روز دوشنبه پرونده مازیار ابراهیمی را نتیجه اقدامی غیر کارشناسی خواند.
پاسخگویی نسبت به پرونده های دیروز را اجازه بدید من بیشتر وارد نشم. افرادی که امروز مسئول بودن وارد شدن، ولی به هر حال وقتی کار غیر کارشناسی روی برخی پرونده ها صورت میگیره، این تبعات هم به این شکل تبعات اینجوری هم وجود داره.
سخنگوی دولت ایران گفت که از تمام بازداشت شدگان این پرونده به جز یک نفر که به گفته او اعتراف درست کرده بود عذرخواهی شده است. مازیار ابراهیمی که در سال 1391 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شد، در حالی در سال 1393 آزاد شد که به گفته او به دلیل شکنجه‌های طولانی و شدید به دروغ مجبور شده بود به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کند. مازیار ابراهیمی تا کنون اشاره‌ای به دلجویی مقامات جمهوری اسلامی در این باره نکرده است. و ما بشنوید که روسیه از تمایل خود برای سرمایه‌گذاری و توسعه بندر چابهار خبر داده، اما برخی گزارش‌ها حاکی‌ست که مسکو به دنبال استقرار ناوگانش در بندرهای جنوبی ایران است. تهران اما این گزارش‌ها را تکذیب کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همزمان با بازدید یک مسئول تجاری روس از امکانات بندر چابهار، گزارش‌های منتشر شد که گویا روسیه می‌خواهد از بندرهای جنوبی ایران به عنوان پایگاه نظامی استفاده کند. سرگی میلوشکین، مدیر عامل منطقه آزاد استرخان، اواخر هفته گذشته از چابهار دیدار و اعلام کرد سرمایه گذاری در گسترش زیر ساخت این بندر از برنامه‌های دولت روسیه است. در واکنش بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، طی مصاحبه با ایرنا تأکید کرد این مسئول روس صرفاً برای آشنایی با ظرفیت‌های تجاری، ترانزیتی و اقتصادی به چابهار سفر کرده و درباره واگذاری یا اجاره این بندر به روس‌ها هیچ صحبتی نشده. همچنین علی میار محمدی، نماینده زاهدان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، خروج هند از سرمایه گذاری در بندر چابهار را تکذیب و تشریح کرد. ایران از علاقه روسیه برای گسترش فعالیت‌های اقتصادیش در ایران و استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار استقبال می‌کند. اما این مسئله به معنای جایگزینی سرمایه گذاران فعلی با سرمایه گذاران جدید نیست. در حال حاضر هند اپراتور بندر چابهار است و مسئولیت توسعه آن را بر عهده دارد. آمریکا این طرح را از تحریم معاف اعلام کرده. هند، روسیه و ایران حدود 20 سال است که مشغول مذاکره درباره مرتبط ساختن مسیرهای دریایی، جاده‌ای و راه آهن به منظور ایجاد دلان ترابری شمال جنوب هستند. از سوی دیگر در روزهای اخیر پایگاه اینترنتی اویل پرایس و برخی رسانه‌های آمریکایی و عربی دیگر نوشتند روسیه طبق قراردادهای خود با ایران می‌خواهد از بندر چابهار و بندر بوشهر به عنوان پایگاه نظامی استفاده کند. به اذعان فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، طی سفر ماه گذشته وی به روسیه، دو کشور موافقتنامه امضا کردند که برخی بندهایش محرمانه است، اما به گفته وی در چارچوب آن دو کشور تا پایان سال رزمایش مشترک انجام خواهند داد. دوشنبه عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خبرها درباره واگذاری بندر چابهار به روسیه را مغرضانه خواند و گفت ممکن است رزمایش‌های دریایی مشترک در یک منطقه برگزار شود، اما این به معنای واگذاری بخشی از کشور نیست. لنید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است تقویت حضور روسیه در خلیج فارس از اولویت هاست.
توجه روسیه به این منطقه در راستای پیشبرد منافع اقتصادیش است، اما با تشدید تنش در خلیج فارس و افزایش تحرکات بازیکنان مهم بین‌المللی در این منطقه، اقدامات روسیه نیز گسترش یافته. مسکو طرح امنیت جمعی در خلیج فارس که از 10 سال پیش تدوین شده بود را احیا کرده و محتاطانه اما پیگیرانه در تلاش است نقش میانجیگر بین ایران و عربستان سعودی را بر عهده گیرد. همزمان با این تحرکات دیپلماتیک و برای به دست آوردن امتیازهای مهمی که می تواند در مذاکرات احتمالی آتی پیرامون ایران و کل این منطقه سودمند باشد، گامهای نظامی نیز برداشته می شود. از قصد روسیه و ایران برای برگزاری نخستین رزمایش مشترک در خلیج فارس و همچنین از توافقنامه همکاری‌های نظامی دریایی مطلع شده ایم و منابع آگاه از تمایل روسیه برای استقرار ناوگان و زیردریایی‌های خود در بندرهای جنوبی ایران خبر می‌دهند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد روسیه به دنبال تحقق بلندپروازی‌هایی است که از زمان پتر کبیر برای دسترسی به آب‌های جنوبی در ذهن می‌پروراند. و هرچند برای دولت ایران این گامی خلاف قانون اساسی و ضربه سنگین به اعتبار این کشور است، اما می تواند در برابر هر گونه تعرض سپر باشد. ایران در سوریه دید که به محض مداخله روسیه در این بحران، طرح‌های نظامی سایر دولت‌ها کنار گذاشته شد. البته در صورت درگیری مسلحانه ایران با آمریکا یا اسرائیل یا کشورهای عربی، روسیه به هیچ وجه طرف ایران را نخواهد گرفت، اما با تقویت حضور نظامی خود در منطقه می تواند از این درگیری جلوگیری کند. کرملین مایل است نقش مهمتری از آمریکا در منطقه ایفا کند. افزایش نفوذ بر ایران و هماهنگی مواضع بین دو کشور گام اول در این راستاست.
روسیه 3 سال پیش اعلام کرد جنگنده های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه از پایگاه نظامی در همدان استفاده کردند و مطابق گزارش ها آماده سازی این پایگاه برای عملیات روسیه دست کم از 1 سال قبل در سکوت مقامات ایرانی در جریان بود. این موضوع در ایران جنجال برانگیز شد و سرانجام روسیه به استفاده از این پایگاه پایان داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه بازداشت امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، عباس واحدیان شاهرودی نیز شامگاه یکشنبه در مشهد بازداشت شد. این 14 فعال مدنی و سیاسی بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای را اواخر خرداد ماه نوشتند. در بخشی از این بیانیه آمده بود که در شرایطی که نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. در مورد بازداشت عباس واحدیان شاهرودی ساعتی پیش با کمال جعفری یزدی گفتگویی داشتم. کمال جعفری یزدی فعال مدنی از امضا کنندگان این بیانیه و کسی که هفته گذشته شاهد بر بازداشت برخی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه و همچنین حامیان آنها بود است. بشنویم از او.
آخرین اطلاعات این است که دیشب ساعت حدود 10:30 شب 8 نیروی امنیتی از وزارت اطلاعات به منزل ایشون هجوم میارن. ایشون که داخل حیات نشسته بوده رو دستگیر میکنن، دستبند میزنن. اینا توی آپارتمان 75 متری زندگی میکنن. مادر بیمار 80 ساله‌ای داره که آلزایمر داره، برادری داره که سرطان داره و از زاهدان اومده مشهد و در مشهد خونه اینها زندگی میکنه. بچهای خود آقای واحدیان هستن که مادر ندارن و 3 فرزند داره. پدرشون که دستگیر میکنن با خشونت، خب این بچه ها هم ناراحت میشن و به این خانم آقایی که مأمور بودن حمله ور میشن که چرا این کارو میکنید، چرا بی ادبی میکنید. ظاهرا اینجوری که دخترش رو برای من تعریف کرد با ایشون هم برخورد میکنن و یک کتک کاری اونجا اتفاق میفته که دستهای هنگامه دختر ایشون زخم میشه. پدر ایشون رو در حضور این خانواده کتک میزنن، به طرز بسیار وحشیانه ایشون رو سوار ماشین میکنن و مکان نامعلومی منتقل میکنن.
آقای جعفری یزدی، آیا دلیلی هم ارائه کردن؟ آیا اتهامی هم به ایشون وارد شده؟ حکم بازداشت با خودشون داشتن؟
حکم رو که ظاهرا نشون دادن، حکمی داشتن، ولی خب این حکمی که ما هممون میدونیم سوریه دیگه، خود اداره اطلاعات مینویسه، بازپرس و قضاتی هم دارن که مهر میزنه. ایشون رو هر روز دعوتش کرده بودن تلفنی از طریق زامنش، با اینکه تلفنش توقیف شده و در اختیار خودشونه، میدونن تلفن نداره، ولی تلفن خونه‌اش و تلفن دخترش رو داشتن، ولی از طریق زامنش ایشونو دعوت میکنن به شعبه 903 بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد. ایشون با وکیلش صحبت میکنه، وکیلش میگه دلیلی نداره، شما پرونده سال گذشته داشتی که با وثیقه آزادی، یا باید من اعتگرد بخوره یا کیفرخواست بخوره بره دادگاه، شما آخرین دفاعتو اعلام کردی، لزومی نداره بری. ایشون هم نرفته بود، من دیروز بعد از ظهر که با ایشون صحبت کردم با حسب دستور وکیلم نرفتم، ولی خب چند ساعت بعد که حدود ساعت 10:30 شب باشه به منزلشون هجوم میآورن، به طرزی که عرض کردم دستگیرش میکنن.
آقای جعفری یزدی، هفته گذشته وقتی که شما برای دادگاه تجدید نظرتون حاضر شده بودید، گروهی از حامیان شما جمع شده بودن جلوی دادگاه انقلاب مشهد. به گفته شما 14-15 نفر بازداشت شدند. آیا از اونها خبری دارید؟ آیا از بازداشت خارج شدن و نتیجه چه بود؟
بله، عرض به حضورتون در 20 مرداد ما روز یکشنبه گذشته که دادگاه رسیدگی به پرونده من در شعبه 1 تجدید نظر استان بود، تعدادی حدود 50-60 نفر از دوستان، جانبازان مشهد و شهرستان‌های مختلف و عزیزان بیانیه 14 به حمایت از من و همه زندانیان سیاسی، آقای مهدوی سر، آقای همایونی و دیگران، صنف کارگری، معلمین و غیره حضور پیدا کرده بودن. خیلی آرام و مؤدبانه در پیاده روی با فاصله 50-60 متر ساختمان دادگستری در پیاده رو ایستاده بودن. هیچ حرکت شلوغی اتفاق نیفتاده بود. من که رفتم برای جلسه، چند دقیقه بعد اینها رو دستگیر کردم. 15 نفر دستگیر شدن که تا الان اسم 9 نفر از آقایون رو داریم که 8 نفرش رو قبلا اعلام کردیم، یک نفرم امروز مشخص شد، آقای رضا جنگی هستن که دستگیر شدن و اسامی خانم ها هم که 3 نفر قبلا اعلام کرده بودیم 2 نفرشون رو نداریم. 15 نفر دستگیر شدن در اونجا و هیچ خبری هم تا الان ازشون نیست. 2 روز در زندان وکیل‌آباد بودن، بعد از 2 روز و بعد روز تعطیلی عید قربان که تمام شد تحویل مأمور شدن به اصطلاح و تحویل وزارت اطلاعات شدن و تا جایی که ما می‌دونیم در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات در حال بازجویی‌هایی هستند. این افراد بیگناه، کسانی که خودشون با اسم و رسم و عکس خودشون چندین پرونده دارن و تا حالا مبارزه می‌کردن، این انگاب اینا نمی‌چسبه برن جلوی لانه زنبور، جلوی دادگستری و بگن آقا بیاید ما رو بگیرید، ما معاندیم یا غرب و شرق وصلیم. اینا انسان‌های فرهیخته و صالح هستن که مشکل با دروغ و دزدی و جنایت دارن و برای ایرانی آزاد و دموکراتیک به صورت مسالمت آمیز و خشونت پرهیز و مدنی دارن مبارزه میکنن و هیچ چیز پنهانی ندارن. ولی متاسفانه چه بکنیم که این حضرات همه اینها رو ملعبه کردند و پرونده سازی میکنن همیشه و کارشون همین بوده. لازم به اضافه کردنه که خب میدونیم جو کشور بسیار آشفته است، مردم بسیار ناراضی هستند، شرایط بسیار بده. در بین این باندهای روحانیون و کسانی که سالهای سال چپاول کردن و بابت اینکه یک عده مظلوم قبلا اعلام کرده بودن اینها دارن چه خلافایی میکنن، خیلی ها صدمه دیدن و امروز دستشون داره رو میشه. از این ور حکومت با انتخابات مواجهه و مسائل دیگه، چه اتفاقی داره میفتد که به جایی که دزدان واقعی گرفته بشن، یک دفعه کلیپ های فساد اخلاقی برخی از مسئولین رده چندم برملا میشه، چند نفر از دزدان حکومتی که تا امروز در مسئولیت های بالا بودند دستشون رو میشه، ولی از این ور به جایی که اونها دستگیر بشن، زندانی بشن، که اینها همش خیمه شب بازیه، افراد بیگناه، مظلوم، کسانی که دستشون به ریال دزدی، فساد و چیزی آلوده نیست، افرادی بالای 50 سال سن دارن، جانبازان ما، مریضهای ما، مشکلات دارن، مفرهنگیان ما، اینها رو میان دستگیر میکنن. این کار بسیار کار زشت و رفتاری است که اون ماجرای گناه کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری و این روزهای پایانی اینها رو تداعی میکنه، به هر چیزی پنجه میکشن برای چند روز دیگر بقا.
توضیحات کمال جعفری یزدی را در مورد بازداشت عباس واحدیان شاهرودی می شنیدیم. هر دوی این فعالان مدنی در مشهد هستند و هر دو از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی.